میداد به همون که نیاز آمریکا هست به مذاکرات، نه جمهوری اسلامی.
من فکر می‌کنم اون نگاه حداقلیه. ما میگیم اگه سناریوی ما برای این که اگر مذاکرات شکست خود، ما میتونیم به فرایند خودمون به مسیر ادامه بدیم. بله بله، ما میتونیم ادامه بدیم. من مثلا اینه که ما اگر این تحریم‌ها بشه قدرتمون بیشتر خواهد شد. شما درسته
طبیعتاً بله، شرایط بهتری فراهم خواهد شد.
همکاری با کشورهای منطقه، همکاری با کشورهای شرقی به اصطلاح قطعا میتونیم ادامه بدیم. ولی مسئله اینه که ما اگر تعاملات گسترده تری با همه کشورهای جهان داشته باشیم، خب قطعا قدرتمون بیشتر میشه. من به دنبال اونم، یعنی میگم که اون در راستای منافع ملی ما، برای اینکه میتونیم ارتباط بهتری با کشورهای دیگه جهان هم با اروپایی ها مثلا داشته باشیم، برای اینکه تجارت موجب میشه که اقتصاد ما اوضاع بهتری داشته باشه. بحث مثلا بحث سخت افزاری و قدرت نظامی و منطقه رو ندارم، بیشتر بحثم تجارت و قدرت اقتصادی
مون. هم تجارت در شانگهای با روسیه ما گسترش تعاملات تجاری داشته باشیم، که برنامه دولت هم همین هست و کشورهای عضو این سازمان هم این استقبال رو دارند، که نیازی به اروپا داریم. اروپایی الان دنبال جمهوری اسلامی هست.
حالا من فکر میکنم که شاید دو طرفه باشه، شاید ما هم یه مقدار برامون این حضور مثلا شرکت ها و تکنولوژی اروپایی ها شاید برای ما هم یه مقدار مفید باشه. فکر میکنم
اروپایی ها اگر خاطرتون باشه در سال 94-95 در بعد از توافق برجام خیلی شرایط فراهم شده بود، خیلی از کشورهای داخلی و دستگاه‌های مختلف داخلی این فضا رو ایجاد کرده بودن که کشورهای اروپایی در جمهوری اسلامی حاضر بشن، اما شاهد بودیم که نیومدن.
درست، فشار آمریکا بود دیگه، یه قسمت عمده ایش
در نیومدن دیگه، بی‌تعهدی اروپایی ها بود.
درست، و وابسته بودنشون به آمریکا، بسیار وابسته به آمریکا، و در دولت آقای ترامپ دیدیم که به چه صورت اروپایی با اینکه در برجام بودن به تعهداتشون عمل نکردن، فقط به خاطر فشار آمریکا بود. الان هم همینه، تو مذاکرات پلیس خوب پلیس بدی ایفا میکنن، و اینو میدونیم که اروپایی هر چی آمریکا بگه همونا قبول میکنن و گوش میدن. این بازم قدرت آمریکا رو روی اونها که نفوذ داره رو نشون میده دیگه.
بسیار خب، آقای انصاری خدمت شما هستیم، هم در این زمینه اگر نکته دیگه استفاده میکنیم و هم برسیم به اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه در شرایط فعلی و در مذاکرات وین ابتکار عمل رو به دست بگیره و منافع بهتری رو کسب بکنه چه باید بکنه.
ببینید در ادامه صحبت های جناب آقای هوشمند، من عرض میکنم که در چارچوب نظم بین المللی من صحبت میکنم. جمهوری اسلامی در شرایط فعلی به جایگاهی رسیده که توان در واقع برهم زدن توازن منطقه‌ای رو داره و میتونه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح بشه. این دغدغه اصلی
میتونه بشه یا هست؟
هستش،
هست یا الان بله طرف مذاکره است؟
بله هستش، ولی این که اونها اذعان بکنن اون مسئله دیگریست.
خب اذعان بکنن که وقتی که چند سال مذاکرات هسته‌ای داره انجام میشه، یک طرف جمهوری اسلامی، یک طرف چند کشور قدرتمند جهان که عضو شورای امنیت قرار گرفتن، پس پذیرفتن قدرت ما رو.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره.
بله،
بنابراین اون محوری که خدمتتون عرض کردم، محور عبری عربی، در همین راستا داره شکل میگیره.
برای غربی هم اضافه کنیم بهش، مثلث
در خود منطقه، صرفا در خود منطقه،
در همین منطقه بالاخره غربی حضور داره دیگه.
حضور ببینید کشوری من دارم صحبت میکنم، حالا اینکه بخوایم ایالات متحده رو وارد بکنیم بعد این بحث دیگه است. الان در شرایط فعلی ایالات متحده در حال حرکت به سمت در واقع یک استراتژی شیفت رو داریم میبینیم، حرکت استراتژی توازن هژمونی لیبرال به سمت استراتژی توازن فراساحلی است که مداخله کمتری داشته باشه، هزینه کمتری داشته باشه.
ولی مثلث هست، بود و هست.
بله قبلا هم بوده و الان هم هست، ولی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی توان برهم زدن این موازنه رو داره،
داشته و داره.
بله داشته و داره، و مسلما در آتیه هم این تقویت خواهد شد. من میخوام از این حوزه سخت در واقع عبور بکنم.
حوزه سخت یعنی چی؟
یعنی قدرت نظامی صرف و دفاعی.
در حال هست یا آمریکا الان تو منطقه حضور داره، وسط نظامی
داره، بله.
پس خارج نشد از منطقه.
ولی ببینید یک قسمت
سوم حفظ شده.
یک قسمت دیگه ای رو بنده میخوام وارد بکنم توی بحث برخورد تمدن‌هایی که آقای هانتینگتون مطرح می‌کنه. ضلع در واقع اسلامی و کنفوسیوسی رو در برابر لیبرال دموکراسی قرار میده. ببینید این رویکرد تمدنی، تمدن اسلامی که به نظر بنده جمهوری اسلامی به عنوان در واقع دایره‌دار اون هست، چقدر اهمیت داره که آقای هانتینگتون میاد چنین تئوری رو مطرح میکنه. هرچند برخی ها صحبت از این میکنن که ما از این مرحله عبور کردیم و وارد مرحله گفتگو شدیم با گفتگوی تمدن ها، ولی واقعیت این هست که تمدن ها این شکل نرم قدرت رو دارم عرض میکنم در حال رقابت با هم دیگه هست. این نفوذ منطقه جمهوری اسلامی ایران صرفا بحث نظامی و دفاعی نیست که
بله طبیعتا،
و این تمدن اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد و ممکنه در برابر تمدن غربی در واقع یک برخوردهایی شکل بگیره. و من فکر میکنم این بحث اصلی بحث توازنه.
خب برسیم به اون ابتکار عمل چون زمانم در پایان میرسه.
ابتکار عملی که در واقع جمهوری اسلامی به نظر من نکته اصلی که باید مد نظر قرار بده، همراه سازی میدان و دیپلماسی است. ببینید بعد از این که توافق شکل بگیرد یا نگیرد، این که جمهوری اسلامی وارد توافق با غرب بشه و توافق هستی اونها تعهدات خودشون رو عمل بکنن، حالا یک سری ضمانت اجرایی های در واقع آقای دکتر رحمانی هم اومدن صحبت کردن که ما موقتا بیاییم مثلا بگیم پولهای ما رو آزاد بکنن یا فروش نفت ما رو اجازه بدن که این اتفاق بیفته، اما ضمانت اجرای اصلی گره زدن در واقع این توافق به توان جمهوری اسلامی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی توان خودش رو در واقع گسترش میده، حوزه نفوذ خودش رو گسترش میده، حالا نه به صورت فیزیکی بلکه به صورت معنایی، در اون شرایط هست که میتونه بازی قدرتمندی داشته باشه. من تعجب میکنم از برخی ها که میگن ما در منطقه چیکار داریم میکنیم، ما چرا باید اصلا در کشور فلان حضور داشته باشیم یا نداشته باشیم. این صحبت ها ببینید لازمه این تداوم جریان روابط با غرب، لازمش قدرت یابی بیشتر و بیشتر و بیشتر، چه در حوزه نظامی و دفاعی و چه در حوزه معنایی است. مقام معظم رهبری بسیار بسیار زیبا آینده رو پیش بینی میکنن و بسیار خوب میبینن، به همین جهتی که دارن تاکید میکنن روی این مسئله. من فکر میکنم این همراه سازی بحث میدان و دیپلماسی به صورت قدرتمند میتونه پشتوانه خوبی باشه و ابتکاری است که باید جمهوری اسلامی توی صرفا هم و فرایند مذاکرات و حوزه دیپلماسی و در فعالیت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش
بسیار
واقع داشته باشه.
آقای هوشمند شما فرمودید که جمهوری اسلامی چگونه میتونه ابتکار عمل به دست بگیره.
من فکر میکنم که هم اقدامات که از روی حسن نیت انجام میشه، مثل همین موافقت با نصب دوربینا در تأسیسات، اقداماتی که میتونه سناریوهای دشمنان مذاکرات رو با شکست روبرو بکنه، من فکر می‌کنم این اقدامات مهمه. این که پیشنهاداتی که میدن به صورتی باشه که طرف مقابل نتونه به اصطلاح بهانه بیاره و مجبور بشن که قبول بکنه، این خیلی مهمه. و نکته مهم این که برای همه به اصطلاح سناریوها آماده باشن، این که برای موفقیت یا برای شکست مذاکرات آماده باشن، و اگر در صورتی مثلا اگر مذاکرات شکستن بخوره دست کم نگیرن تبعاتشو و آگاه باشن که خب یک سری تبعات بد میتونه داشته باشه شکست مذاکرات و برگشتن.
برای
خب ما اینجا طرف صحبتمون به اصطلاح برای ایران رو داریم میگیم. حالا
من سوالم اینه که فارغ از نتایجی که برای ایران میتونه داشته باشه، که در بخش با هم صحبت کردیم که جمهوری اسلامی اهداف خودش رو خارج از برجام داره دنبال میکنه، مهمترین زیان استراتژیک اون برای آمریکا چیه؟
خب برای آمریکا اینه که آمریکا به دنبال اینه که حضورش رو در خاورمیانه کمتر بکنه و به دنبال سیاست نگاه به شرق و به دنبال رقیب اصلیش چینه و میخواد چین رو مهار بکنه، به دنبال اینه که از خاورمیانه تا میتونه حضورش رو کمتر بکنه، که البته مخالفانی در این قضیه وجود دارن، اسرائیل، عربستان، امارات، اینا کشورهایی که مخالف هم و اونا مایلن که آمریکا در منطقه حضورش همچنان داشته باشه، ولی استراتژی آمریکا اینه که کم کم حضورش رو کم بکنه از خاورمیانه. اما اگر این مسئله هسته‌ای و این بحرانی که به وجود اومده، بحران ساختگی به قول گرد پورتر، اگر ادامه داشته باشه، خب قطعاً در این استراتژی کلان آمریکا یه مقدار خلل ایجاد میکنه و خب یه عده‌ای که نفع دارن تو این قضیه به دنبالن و لابی میکنن و فشار میارن در آمریکا برای اینکه آمریکا از منطقه خارج نشه و این بحران هم حل نشه و بحران ادامه پیدا کنه.
آقای انصاری، شما فرمودید که اگر مذاکرات به سرانجام نرسه، فارغ از نتایج اون، برای ایران آمریکا چه ضرر زیانی خواهد دید؟
ببینید، در درجه اول نمی‌شود گفت که ایالات متحده دنبال توافق نیست، ولی محتمل هست. اما پیش زمینه ای داره این مسئله و اون هم اتفاقاتی در داخل کشور که خواسته در واقع هم رژیم صهیونیستی است و ایالات متحده و طرفهای غربی، که در واقع مسئله کاملا حل میشه اون موقع. اما این اتفاق نخواهد افتاد. تجربه نشون داده که اون فشارهایی که در واقع آقای ترامپ هم در واقع اومدن تحریم های بسیار گسترده ای رو در واقع ایجاد کردن، نتایجش چیزی جز افزایش قدرت جمهوری اسلامی نبود و نفوذ منطقه ایران. اما چه ضرری ایالات متحده خواهد کرد؟ ایالات متحده نخواهد توانست که جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه، هرچند در بستر توافق هم نخواهد توانست، چون قدرت ما اینجا صرفا نظامی رو نمیگیم، قدرت معنایی رو مطرح میکنیم. ایالات متحده امروز درگیر چیز دیگری است، مسئله مهمتری داره و اون هم رشد و در واقع نمو چین هست، مسئله مهمی که در این روزها در واقع مطرحه و تمایل داره که به سمت شرق در واقع شیفت بکنه. اما این رویکرد رو تلطیفش بکنیم که توافق صورت نگیرد، به نظر من کمی زود هم هست در مورد این قضاوت کردن. من محتمل میدونم این مسئله رو که توافق صورت بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، جناب آقای هوشمند، جناب آقای انصاری و همچنین جناب آقای رحمانی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند، و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما است.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالات رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
Let's go. رو داره، من اون مرغ سرگم شده شب نبازم که در بابستی نوای تو داره، تو این جان را شد به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای. به یادت همه شب دل من خدایا، در این سینه خسته چون نی بلوله، نیستان جانم به بانگ جرسا، به خون خفته اکنون که تا کی بلوله. سهر خنده کرد و سپیده دمی، مرا رهنمون شد به نور امید، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای. دل شب نشان است و جویم هوای خدا دارم، سخن با تو گویم، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، تو این جان
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه های امروز ساعت 22 در بخش دوم برنامه های امروز با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 27,86-10,35 در اختیار شماست. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. ادامه برنامه های امشب، امیدواریم تا این لحظه برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری به اتفاق این برنامه رو میشنویم.